بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 142. 1051. پناه بر خدا از عبادات مشرکانه، یعنی آن اذکار و آیاتی که به نیت تقرب الالله نباشد و فرد بر این نیت دارای تمرکز و حضور ذهنی و قلبی نباشد، که بی تردید آن موضوع این تمرکز و حضور و مراقبه کسی جز امام حی نیست. یعنی آن اذکار و آیاتی که بدون چنین حضور و مراقبه‌ای ادا می شود جز مدخل اجنه و شیاطین و خناسان و وسواس و ناس نمی تواند باشد، زیرا در حین ذکر اسماء و کلمات الهی در به دل گشوده می شود که این گشایش یا برای امام و به قصد تقرب الالله است و یا برای ورود غیر. پس عباداتی که فاقد این حضور باشد بی تردید منجر به شیطنت و گمراهی مضاعف است. 1052. چه بسا که فردی دارای امامی زنده باشد ولی به دلیل عدم تقوا و اطاعت توان حضور و تمرکز در اذکار و عبادات خود نداشته باشد، زیرا فقط با رابطه قلبی با امام است که امکان چنین حضوری وجود دارد و این رابطه قلبی اجر اطاعت از امام است و خداوند بر آنان منت نهاده و قلوبشان را مربوط ساخت که اگر کل قوای این جهان و بلکه دو برابر آن را در اختیار می داشتند و صرف ایجاد این رابطه قلبی می کردند باز هم نمی توانستند. قرآن. 1053. پس بدان که همه فالگیران و رمالان و دعانویسان و جنگیران و احضار کنندگان روح و امثال هم که وجودشان محل رفت و آمد اجنه و شیاطین است، به واسطه عبادات مشرکانه به چنین مقام شیطانی رسیدند که اجنه و شیاطین خود را با مراجعه کنندگان خود مبادله می کنند. به همین دلیل هر که به اینان رجوع می کند به انواع امراض روانی و جنون مبتلا می شود. پس وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی. قرآن. 1054. زنی را می شناسم که دیوانه شده است، در جریان 124,000 صلوات فرستادن به نیت طلاق پسرش از عروسی که مورد نفرت او بود. از این نوع زنان فراوانند و این مصداق بارزی از کار مشرکان است. 1055. پس بدان که یک لیوان آب را بی هیچ مرض و منتی به دست مؤمنی دادن از 100 سال عبادات مشرکانه به نجات و هدایت نزدیکتر است. پس به جستجوی امام مطلق نباش، زیرا تا سلسله مراتب ارادت و اطاعت و خدمت مؤمنان را طی نکرده باشی تا به تحمل امام را نخواهی داشت و اصلا ظرف دریافت محبتش را در خود نخواهی یافت. پس مؤمنان مبتدی را خدمت کن تا استحقاق درک امام را بیابی. این است سلسله مراتب عبودیت، و بدان که عبادت بدون این عبودیت جز به شیطان نمی رساندت. پس وای بر تو از این که مؤمنان را انکار و تهمت زنی در حالی که به جستجوی ناجی و امام زمانی. 1056. هیچ معنا، ارزش یا صفت برحقی به خودی خود قابل پرستش نیست و نمی تواند هدف و غایت وجود باشد. حتی ارزش‌هایی مثل تقوا، عصمت، صدق، معرفت، علم و حتی محبت. همه این ارزش‌های معنوی و الهی چیزی جز شرایط و امکانات وجودی جهت رسیدن به حق وجود یعنی لقای الهی نیست که جمال جاودانگی و همه ارزش‌هاست که امام عرش این جمال و درب الحاق به پروردگار است. 1057. پس نهایتاً خود وجود امام را وسیله‌ای برای رسیدن به ارزش‌های معنوی قرار دادن غایت شرک و ظلم است، بلکه امام همان مقصود همه ارزش‌های معنوی در عالم ارز است. 1058 و بلکه هر انسانی را وسیله‌ای برای ارضای نیازی قرار دادن نیز یک ظلم آشکار است، حتی اگر آن انسان یک کافر باشد، زیرا همه انسان‌ها صاحب وجهی از جمال پروردگارند. 1059 و بلکه در نظر اهل معرفت توحیدی هیچ مخلوقی در این جهان هستی وسیله نیست، زیرا محل حضور و ظهور پروردگار است. 1060 پس بدان که نماز برای نماز، عصمت برای عصمت، محبت برای محبت و غیره یک شرک و گمراهی آشکار است و آدمی برای مدت زیادی نمیتواند این ارزش‌ها را به خودی خود حراست نماید و لذا به بازار فروش میبرد. و آنان که شوقی به دیدار پروردگار ندارند کافرند و قابل هدایت نیستند، زیرا دل به دنیا می دهند. قرآن 1061 هر که ایمان نیاورد و هدایت نشد با آیات و بینات و معارف الهی، بدان که نخواست. و هر که گفت خواستم و نشد، بدان که کذاب است و بخش عمده عذابهایش نه از بابت این است که نخواست، بلکه از این بابت است که به خدا دروغ بست که من خواستم ولی نتوانستم، یا خدا نخواست و مرا هدایت نکرد، که این بزرگترین تهمت ممکنه به خداست که منجر به عذاب عظیم می شود، که عبارت است از کر شدن و کور شدن و بر دلش قفل خوردن و تا ابد احمق ماندن. 1062 پس بدان که سختی ایمان آوردن و پذیرش نور هدایت و راه رشد و تکامل الهی در نتوانستن نیست، بلکه در عدم پذیرش قدرت اختیار و آزادی انتخاب و مسئولیت اعمال و سرنوشت خیشتن است، یعنی وجود پذیری. بنابراین در یک کلام باید گفت آنان که ایمان نمی آورند و به نشانه های هدایت حق عمدن پشت می کنند، همانا عدم پرستانند، یعنی جبر پرستان، یعنی جبار پرستان، و اینان عاشق کسانی هستند که آنان را مجبور کنند و زیر پاهای خود له نمایند، که این جزای اختیار ناپذیری و مسئولیت ناپذیری و وجود ناپذیری است. پس جهنم قلم رو به وجود پذیری جبارانه و آتشین است. 1063 این است که خداوند بر افراد و اقوام اختیار ناپذیر جباران و اشقیا را مسلط می نماید تا به زور وجود را بپذیرند، یعنی مسئولیت را. 1064 بدان که صراط المستقیم نجات و هدایت و کمال آدمی به واسطه نور محبت اولیای الهی گشوده می شود که به محبت الهی می پیوندند، یعنی هر که را قلبن دوست بداری و مقیم دلت باشد تو را رهبری و هدایت می کند، حال اگر دل تو معطوف به اشقیا باشد بی تردید به جهنم می روی. پس کاری کن که اولیاء الهی محبوب دلت شوند و مقیم در دلت گردند تا تو را به خدا برسانند، و این محبت برترین اجر خدا به انسانهایی است که به اولیاء او یاری میرسانند و از آنان خالصانه و بیچون و چرا اطاعت میکنند، یعنی هر که را خدمت کنی صاحب دل خود ساخته ای، و این حکم عقل است که به صاحبش می گوید که خدمت و اطاعت چه کسی را کند، و این است که تعلقات قلبی و محبت قلبی هر کسی به دیگران اجر یا جزای اعمال اوست، و نیز محبت اولیای الهی در دل حاصل پیروی از عقل است، یعنی عشق الهی حاصل عقلانیت است، زیرا هرگز عقل آدمی حکم نمی کند که خدمت و اطاعت کافران و اشقیا نماید تا آنان را بر دل خود وارد سازد تا مرید آنان شود و به جهنم رود. 1065. پس بدان که برخلاف آنچه که بسیاری از فاسقان و منافقان ادعا می کنند، عشق و محبت حقیقی و الهی و عرفانی یک امر کور و ناخودآگاه و ماورایی و آسمانی و افسانه‌ای نیست، بلکه یک واقعه قلبی و روحانی است که به واسطه نور عقل رخ می نماید، یعنی این که عشق عرفانی و محبت الهی هم حاصل انتخاب عقلانی است و تلاش عقلانی انسان است، زیرا عقل آدمی نشان می دهد که فقط اولیاء خدا و مؤمنین هستند که دوست هستند و تو را برای خودت و رستگاری خودت می خواهند و ما بقیه آدمیان و اهالی نژاد تو را فقط برای امیال و منافع و ریاست خودشان می‌خواهند، پس دشمن تو هستند. پس واضح است در این میانه حکم عقل کدام است؟ این است که خدمت و اطاعت مؤمنان و اولیای الهی نما تا دلت خانه دوست باشد و نه دشمن. 1066. پس انتخاب نهایی برای یک سالک در رابطه با پیر یا امامش انتخاب بین خود و خداست، یعنی اینکه آیا مرید خودش باشد یا مرید خداوند از طریق اطاعت از امام، زیرا مریدی خود و خدای خیالی خود کردن همان مریدی شیطان کردن است و عاقبت اشقیا و ظالمان را مقیم دل خود ساختن، زیرا دل بچی از وجود است که مطلقاً نمی‌تواند خودپرست باشد. پس ذاتاً در جستجوی کسی است که او را بر خود گمارد و صاحب و ولی خود سازد. پس دل نهایتاً یا جایگاه خدا و اولیای اوست و یا جایگاه شیطان و اولیای شیطان، که اولی اجر خدمت و اطاعت اولیاء خداست و دومی جزای خودپرستی است. 1067. همانطور که قبلا بارها نشان داده ایم، خود آن نقطه مفروض وجود است که در سینه جای دارد که دل نیز خوانده می شود، که چون به خودی خود اندیشیده شود عین عدم است و در غیر این صورت کسی یا چیزی است که در دل است که یا دوست است یا دشمن، یا خداست یا ابلیس، یعنی دل ذاتاً عاشق و غیر پرست است، زیرا نقطه وجود است. حال این غیر بستگی به صاحبش دارد که چه کسی باشد، که اگر دوست نبود بی تردید یک دشمن است. 1068. و بدان که دوست را بر خود گزیدن همان خدا را انتخاب کردن است و اختیار را و مسئولیت را انتخاب کردن است، همانطور که خداوند در دینش هر کسی را در هر شرایطی مسئول تمام و کمال اعمال و سرنوشتش قرار داده است و مؤاخذه می کند، زیرا به او قدرت اختیار و انتخاب اعطا نموده است. به همین دلیل است که در مورد مؤمنان می فرماید که هر سالی یکی دو بار آنان را امتحان می کند تا بداند که در ایمانشان صادق هستند یا نیستند، و این است عظمت قدسی اختیاری که خداوند به مؤمنانش اعطا نموده است تا آن حد که حتی علم و آگاهی خودش را از حریم اختیارشان خارج کرده است و لذا آنان را امتحان می کند تا بداند، و این بدان معناست که مقام اختیار آدمی در برای حتی علم خدا نسبت به مؤمنان است، و این است که تقریبا همه مفسران در تفسیر آیه مذکور حیران ماندند که آیا مگر خداوند بر ذات دلهای مؤمنان آگاه و بینا نیست که می‌خواهد به واسطه امتحانشان بر صدق ایمانشان آگاهی یابد؟ و حتی عارف کاملی چون ابن عربی در قبال این معنا اظهار جهل نموده است و میگوید این کیست که نمیداند و میخواهد بداند؟ پس بنگر که چه مطلق است اختیاری که خداوند به انسان بر آستانه انتخابش بین کفر و دین محول نموده است که عظمت آدمی در کائنات و مسجود ملائک بودنش از همین بابت است. 1069 پس بدان که گوهری اختیار آدمی و انتخابش بین خود و امام تماماً از جنس عشق است، زیرا امام را بر خود گزیدن یعنی عشق را برگزیدن است و خود را گزیدن همان فسق و شقاوت را انتخاب کردن است. پس اگر مقام اختیار آدمی از علم خدا نیز برتر است، به دلیل عشق است، یعنی عشق خدا به انسان، یعنی خلافت، و اینکه آیا انسان هم به این عشق لبیک میگوید و یا به آن پشت کرده و خود را میپرستد. و دیدیم که عقل هم حکم به عشق میکند. پس عقل حامی عشق است و هر که آن را ضد عشق میداند، نه عقل میداند و نه عشق، و این است کافر، یعنی احمقی فاسق. 1070 پس به وضوح در میابیم که اطاعت از امام عین اختیار است و اطاعت از خود به راه جبر و جباریت و مجبوریت میرسد، یعنی جهنم که همه اجزایش قل و زنجیر است، یعنی اسارت. 1071 و بدان که طبق تجربه و کلام خدا راه اختیار جز از وادی رحمت بر نمی آید و وادی رحمت وادی امنیت و عزت است، زیرا آدمی در قلمرو به حواس و ظلمات امکان اختیار و انتخاب ندارد. به همین دلیل رسول خدا می فرماید که اهل جبر اهل دوزخ است، و این است که کافران برای هر کار کوچکی به چندین نفر پناه میبرند و چندین شریک و مشابه قائل میشوند تا مسئول اعمال خود نباشند، بل ازا جملگی بزدل و حراسناکند. ولی آن که در پرتو رحمت امام است دارای امنیت و اختیار است، و لذا افرادی که در رابطه با او زیست می کنند اگر در خدمت و اطاعت نباشند، از این امنیت و اختیار خود غایت سوء استفاده و معصیت را مرتکب می شوند، زیرا می دانند که مشمول رحمت خدایند. و این است که در رابطه با اولیای الهی گاه ظالم ترین آدم ها رخ می نمایند، همانطور که عارف ترین و عادل ترین مثل سلمان و عمرو عاص. 1072 پس بدان که راه ایمان و هدایت الهی سراسر راه سلامت و رحمت و عزت و سربلندی و اختیار است، همانطور که خود در کتابش فرموده که ما اسلام را آورده ایم که سختی ها را بر شما آسان کنیم و نه اینکه آسانی ها را بر شما سخت کنیم، و هر که دین خدا را سخت جلوه می دهد منافق است. قرآن پس بدان که نتوانستن در دین خدا بزرگترین تهمت به خدا و بزرگترین ظلم به خیشتن است. آری آنچه که سخت است و عین جان کندن است راه شرک و نفاق در دین است، و آنچه که عین رحمت و سلامت است همان راه عشق عرفانی است که دین خالص است. یعنی هرچه که دین خالص تر و ناب تر باشد رحمانی تر و آسان تر است، و هرچه که ناخالص تر باشد جان کاه تر است. این بدان و در آن جاودانه بمان و در همه جا این سخن را اشاعه کن تا مشمول رحمت خدا شوی. 1073 ای فرزند آدم، آدم باش و خداوند را بر خودت گزین و بر جای خود قرار ده، همانطور که او تو را بر خودش گزید و خلیفه خودش ساخت و کل حیات و هستی و اختیار و ارادهش را به تو محول نمود. پس آدمیت خود را بپذیر و عاقل و عادل باش و عشق او را با عشق پاسخ گوی، وگرنه به جنون و ظلم و فسق و شقاوت مبتلا می شوی. پس حجت بر تو کاملا عیان و بیان شد، پس خود دانی. 1074. پس دیدی که عشق و عدل و عقل و عصمت و عرفان امر واحدی است، زیرا عقل حکم به عدل می کند و عدل حکم به عشق می کند و عشق حکم به عصمت می کند و عصمت تو را به نور عرفان و لقاء الله می رساند. 1075. اصولاً امر اختیار و انتخاب به مفهوم حقیقی کلمه فقط زمانی ممکن می شود که آدمی بر دوراهی خیر و شر، عقل و جنون، عشق و فسق، عدل و ظلم و نهایتاً بود و نبود رسیده باشد و آن رخ نمی نماید الا در رابطه با یکی از اولیای الهی. و در غیر این صورت و قبل از این مواجهه، همه انتخابات بشری در قلمرو به انواع جبرها و شرها و ستمها و ظلمها و کفرها و شرکها و تباهی خواست، یعنی انتخاب بین بد و بدتر. پس می‌بینیم که آستانه انتخاب همانا وجود ولی خداست در هر درجه ای از ایمان و عرفان که رویارویی با دو دسته از مجموعه ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست که در یک سو عقل و علم و ایمان و یقین و اختیار و عدل و محبت و جاودانگی قرار دارد و در سوی دیگر جنون و بازیگری و شکیات و سلطه‌گری و خیانت و فریبکاری و تباهی‌ها قرار دارد. و این است که گفته شده است کسی که امام زمانش را نشناخت هنوز در عرصه جاهلیت و تاریکی قرار دارد. 1076. و چه احمق است آن که انتخاب نکردن بین کفر و ایمان را، یعنی بین خود و امامش را، زیرکی و آزادی خود میپندارد، زیرا آن که انتخاب نمی کند به این گمان که برای همیشه در فاصله بین خود و خدا آزاد و صاحب اختیار باشد، یعنی بازی کند، به بدترین سرنوشت ها یعنی نفاق وجودی دوچار شده و وجودش دوشقه می شود. یعنی در حقیقت این منافقان بی تعهدی و بی وفایی را آزادی و اختیار می پندارند، یعنی بیعت و عهد و وفا را عین اسارت و قل و زنجیر می دانند. 1077. آری، کافران میگویند هر انسانی آزاد آفریده شده و بایستی هر کاری که دلش میخواهد بکند و برای این آزادی جان میدهند و میستانند. و این است که حد اکثر لطفی که در حق خدا و دینش و رسولان الهی میکنند این است که به قول قرآن کریم میگویند دین خوب است ولی فقط برای سفیهان، ولی ما خود عالمانیم. ولی مسئله این است که آدمی امیال و آرمان و اعمالش از کجا برمیخیزد؟ از خودش. از کدام خودش؟ از خود نژادی و موروثی و آریه‌ای و تبلیغاتی و رسانه‌ای و تلفنی و اینترنتی و غیره. با اندک توجهی به خودمان می‌بینیم که هیچ خود فذات درمانی است، یعنی هیچ اراده‌ای منهای القاعات بیرونی درمانی است، یعنی آزادی که همه برایش خون راه می‌اندازند چیزی جز آزادی برای به اسارت انداختن خود در دام‌های اقتصادی و سیاسی و هنری و تبلیغاتی و تکنولوژیکی نیست. و این آزادی کافران است که اسم مستعار اسارت است. کافران واژگونند. قرآن. 1078. بدان که مظهر آزادی و قدرت مطلقه خداست. همانطور که وجود ما تماماً از اوست و اراده ذاتی ما از اوست، به شرط آن که در خود به او برسیم تا صاحب اراده خودی شویم، و این است آزادی و رستگاری. پس بیعت با مرد حق و اطاعت از او که دل را مظهر اراده او می سازد که اراده خداست، تنها راه رسیدن به اراده ذاتی است و رهایی از اسارت‌های بیرون. 1079. آنان که می گویند اطاعت از رسولان الهی فقط به درد احمق‌ها می خورد و ما خود عالمان هستیم، بدان که خود احمقانند. قرآن. زیرا فهم این آزادی خواهان احمق از آزادی عین اسارت است. 1080. پس نفس بی ارادت را که به هر بهانه ای در دام این و آن است، به اراده الهی در مردان خدا پیوند زن تا آزاد بمانی، و این یعنی بیعت و اطاعت بی چون و چرا از امام. زیرا هر چون و چرایی در این اطاعت همان تبدیل امر امام به بلهوسی و بی ارادگی است. زیرا هر امری که بی چون و چرا اطاعت می شود، نفس آدمی را از اسارت چندین غل و زنجیر بیرونی می رهاند و به اراده الهی پیوند می زند. کسی که فرد دیگری را همچون خدا اطاعت و پرستش می کند، خداوند است که بین آنان حکم می راند. قرآن. و این آیه سر اطاعت بیچون و چرا از امام است، و حتی اگر این مراد امام برحقی هم نباشد و بلکه دجال باشد، ولی مرید اگر صادق باشد به خدا می رسد. 1081. در قرآن کریم ابرار پیشتازان جنت الهی هستند که از همین دنیا در آن زندگی می کنند که ارادشان درباره هر امری محقق می شود، که این از ویژگی حیات بهشتی است که در آنجا هر چه بخواهید هست، و این بیان آزادی کامل اراده است که بیانگر قدرت فعلی اراده می باشد، تا آنجا که اراده دارای قدرت خلاقه می گردد، یعنی هر چه را که بخواهد می آفریند به آنی. ابرار در معنای درست لغت یعنی آزادگان و آزاد شدگان و دارندگان اراده خلاق. و می دانیم که خداوند رسیدن به این مقام را، یعنی مقام بریت را، حاصل انفاق از چیزهای دوست داشتنی خوانده است. به بریت نمی رسید مگر اینکه از هر چه که دوستش می دارید بگذرید. قرآن. و این یعنی رهاسازی دل از اسارت دنیا، زیرا کانون هر محبوبیتی همان دل است، و به میزانی که دل در بند دنیا و اهلش می باشد از اقتدار اراده ساقط می شود، و به همان میزان همه اعضا و ارکان وجود فرد از قدرت اراده و آزادی و اختیار تهی می شود، و به همین میزان بی اراده شدن است که آزادی خواه می شود، که هدفی جز آزادی عمل ندارد، که همان آزادی بازی کردن با آدم و آدمیان است، و این یعنی سقوط در مادیت هستی که همان معنای دنیا پرستی و هلاکت نفس است. همانطور که آزادترین جوامع در عصر ما هلاک شده ترین آن است. 1082. در حقیقت انسان به میزانی که قدرت برقراری رابطه روحانی را با عالم و آدمیان از دست می دهد، یعنی قلبش سنگ می شود و اندیشه‌اش دچار سکون و ثقل می گردد و دچار آتش آزادی خواهی رفتاری و عملی می شود، یعنی رابطه جسمانی با عالم و آدم، و این نوع رابطه چیزی جز بازی کردن و لاس زدن نیست که انتهایی ندارد، و نیز تنوع گرایی بی انتها در روابط. 1083. انسان به میزانی که قدرت پرواز روح را در جهان و جهانیان از دست می دهد و از وجودش جز تن باقی نمی ماند، روابطش با عالم و آدمیان نیز فقط جسمانی است، و در این روابط نیز جز قحطی فزاینده نصیبش نمی شود، زیرا در این نوع ارتباطات فاقد دل و اندیشه هیچ چیزی به دست نمی آید جز آتش نفوس دیگران، و این یعنی جهنم که عرصه حرص و قحطی و آتش فزاینده است که در آن نه غرایز ارضا می شوند و نه عواطف، نه حواس، نه دل و نه روان، زیرا روح در غل و زنجیر است و آزادی پرواز ندارد تا در آفاق و انفس سیر کند و از جان جهان برخوردار گردد. 1084. اگر انسان کامل را انسانی معرفی کردند که با جهان و جهانیان به وحدت رسیده است، این وحدت به واسطه روح است که از درب دل و ذهن پرواز می کند و بر آدم و آدمیان وارد می شود و آنها را درک و دریافت می نماید و با آنها به دوستی می رسد، و این است انسان آزاد، و این است معنای وجودی ابرار که مقیم در جنات نعیم هستند. 1085. انسان به میزانی که از ماده وجود دل می کند به نور وجود متصل می گردد و روحش با روح جهان یکی می گردد و از زندان تن آزاد می گردد. 1086. و انسان تا از دنیا و اهلش بی نیاز نشود دل نمی کند و اندیشهش آزاد نمی گردد، و اما دل جز به نور محبت الهی به بی نیازی نمی رسد که این نور محبت الهی جز در وجود اولیاء او نیست، پس هر که به اولیاء او دل داد از بند عالم و آدمیان رها می گردد و روحش بال می گشاید و در جان جهان به پرواز در می آید، و این است آزادی. 1087. پس اسارت در دامهای این دنیا به دلیل جستجو برای ذره‌ای از محبت است که نمی‌یابد، که در روابطش جز آتش حرص و شهوت و شقاوت نمی‌یابد، و در حالی که قحطی وجودش 200 چندان شده به صدها غل و زنجیر نیز افتاده است، زیرا جز در وجود اولیای الهی محبت یافت نمی‌شود. 1088. هرچه جز حق و اولیایش را بر دل وارد سازی و دوست بداری، دشمن خود ساخته ای و از تو انتقام می ستانند. همسر، فرزند، اتومبیل، ثروت، منصب، مدرک و غیره. هر که به واسطه همسرش کشته شد عاشقش بود. هر که به واسطه اتومبیلش کشته شد عاشقش بود. 1089. دل به هر چه دهی همو می شوی. پس دل به کسی ده و کسی را بر دل خود وارد ساز که از تو بهتر باشد و تو را برای خودت دوست بدارد، که در این صورت تو هم خودت را دوست خواهی داشت و از محبت غیر بی نیاز خواهی شد، و چنین کسی جز ولی خدا نیست. 1090. پس بنگر که برای سنگ شدن و چوب شدن و آهن شدن تمام عمرت را جان می کنی، ولی برای انسان شدن هیچ کاری نمی کنی. یعنی برای رسیدن به دنیایی که به زودی از دستش می دهی جان و روحت را فدا می کنی، ولی برای رسیدن به ناجی و امام خود هیچ کاری نمی کنی. 1091. به هر کس و چیزی که می اندیشی و برایش کار می کنی، او را بر دلت وارد و مقیم می سازی و او را صاحب و مالک خود می کنی. ولی آیا به چه اندازه به خدایت می اندیشی و برایش کار می کنی؟ 1092. خدای را یاد کنید تا شما را یاد کند. هر که خدای را از یاد برد، خود را از یاد می برد. قرآن. یاد خدا همانا همنشینی با خداست. حدیث نبوی. اگر می خواهید خداوند شما را دوست بدارد، از رسولش اطاعت کنید. قرآن. این سخنان کل راز هدایت و زلالت و خوشبختی و بدبختی انسان است. پس کاری کنید که مورد محبت خدا قرار گیرید تا خدا در دل شما قرار گیرد، که این است تنها راه نجات و آزادی. کل جهان هستی نمیتواند خدای را در خود جای دهد، ولی دل مؤمن میتواند. رسول اکرم. پس وای بر آن مؤمنی که دلش به نور محبت امامش زنده شد و به عظمتی برتر از جهان هستی رسیده است که جایگاه خداست، که اگر به جای وارد کردن امامش بر دل که خلیفه خداست کس دیگری را وارد کند و دلش را تحویل او دهد، که چون این کسی تحت فرمان مطلقی ابلیس و سپاهیانش قرار می گیرد و موجودی همچون یهودا، ابن ملجم، ابن زیاد و یا قطامه می شود که دست به شقابت ها و جنایت هایی می زند که هیچ کافر و جاهلی نمی تواند. همانطور که فقط چنین مؤمنانی که از میانه راه به سراغ شیطان رفته اند می توانند جنایاتی همچون کربلا بیافرینند که امثال معاویه و یزید حتی شهامت اندیشیدن درباره اش را نداشتند. از این منظر است دعای ملائک به درگاه خدا که پروردگارا به مؤمنانت رحم کن. قرآن 1093. کار اولیاء الهی این است که قلوب مریدان را از تملک و اسارت خناسان و اجنه و شیاطین می رهانند و پاک سازی می کنند و آنگاه دل را تحویل صاحبش می دهند، که زین پس با معرفتی که حاصل کرده ای دل را به اهلش بسپار. و این است آستانه اختیار و انتخاب مؤمن بر سر دوراهی انتخاب بین خود و امام، که اگر دل را تحویل امامش داد که به حق عمل کرده و راه رستگاری را برگزیده است که راه لبیک گفتن به عشق امام است، و در غیر این صورت همه شیاطین و خناسان از نژاد و غیر نژاد شبان روز بر دربهای دل کشیک می کشند که با لحظه ای غفلت صاحبش وارد شده و آن را تسخیر کنند، زیرا آدمی خود برای مدت زیادی قادر به حراست از دل خیش نیست و به زودی دل را از دست می دهد. پس بهتر است تا دیر نشده دل را به صاحب اصلیش یعنی خدا و یا خلیفه اش تحویل دهد تا از دل حراست کنند. 1094. برخی از انسانها در رویارویی با حقیقت عاشق بر آن میشوند به لحاظ قلبی، و به لحاظ ذهنی و عقلی هم آن عشق را در خود تصدیق و حمایت میکنند، یعنی کل دنیا و زندگی بیرونی خود را نیز به خدمت آن حقیقت میگیرند. برخی هم در قبال حقیقت قلبن عاشق می شوند، ولی به لحاظ اراده ذهنی از این عشق می هراسند یا اکراه دارند. دسته سوم از آدم ها در قبال حقیقت به لحاظ قلبی فقط طلب و رغبتی دارند که به لحاظ ذهنی یا از رغبت دل خود حمایت می کنند یا آن را انکار می نمایند. و گروهی دیگر از انسانها در قبال حقیقت به لحاظ قلبی رغبتی نشان نمی دهند، یعنی دلشان آن را انکار می کند ولی اراده ذهنیشان به آن مایل است، و یا آن که ذهن هم از انکار دل پیروی می کند. و اما گروهی هم در قبال حقیقت قلباً نفرت و خصومت دارند، ولی به لحاظ اراده ذهنی از این خصومت قلبی خود بیزارند، و یا این که به لحاظ ذهنی هم با این اجابت قلبی نسبت به حقیقت همراهی می کنند. 1095. واکنش قلبی هر انسانی نسبت به هر حقیقتی بیانگر مقام وجودی اوست. مثلا یک نفس ناپاک و دلی که به واسطه شیاطین و خناسان مصادره شده است و مورد ظلم قرار گرفته است، در قبال حقیقت اکراه و انکار نشان می دهد و چه بسا خصومت می کند که این واکنش قلبی حاصل کیفیت کل زندگانی گذشته فرد است و فرد هیچ اراده ای از بابت این وضعیت قلبی خود ندارد الا اراده ذهنی و عقلانی که از این دوستی یا دشمنی دلش نسبت به حقیقت چه واکنشی نشان می دهد. و این است مسئولیت انسان در دنیا و آخرت، زیرا آدمی جز اراده ذهنی خود نیست که حتی می تواند در قبال اراده قلبی خود چنان واکنشی نشان دهد و تلاشی کند که قلبش را نسبت به امری مایل و یا منکر سازد. زیرا دلی که نسبت به حقی انکار یا اجابت نشان می دهد در مصادره دشمنان حقیقت است و انسان با دوری از این دشمنان حقیقت در جامعه دلش را از این اجابت با حقیقت می رهاند. زیرا عقل نوری است که حق و ناحقی گرایشات قلبی خود را می شناسد. یعنی دل آدمی به میزانی که پیشا پیش منزلگاه اشرار شده است در قبال حقیقت اکراه و اجابت می کند و عقل نبایستی مرید چنین دلی باشد. و اصلا هر انسانی آنگاه که با حجتی از حق روبرو می شود تازه می داند که در چه مقامی است و چه عاقبتی دارد، زیرا دل سمت آخرت وجود است، زیرا ترمینال وجود است و لذا اساری کل زندگانی گذشته ما در دل ذخیره شده است و توشه آخرت نیز همین ذخیره است. 1096 و بدان که انسان به قدرت و یاری اعمال صالح که همان اعمال عاقلانه است بر علیه کسانی که دل را محاصره کرده اند می جنگد و از طریق فراخواندن حق یعنی امام به دل آن اشغالگران از دل می روند تا آنجا که حق مقیم دل می گردد و آن شیاطین و خناسان مأیوس شده و وجود فرد را ترک می کنند. همانطور که آدمی طی سالیان عمر گذشته خیش به واسطه خدمت و اطاعت کافران و اشقیا از نژاد و غیر نژاد به تدریج آنان را بر دل خود مسلط ساخته است و این است که خداوند پس از ایمان امر به اعمال صالح و اطاعت از رسول می کند تا دل به حق برسد و تا ابد بر حق صبور بماند. سوره عصر 1097 خداوند در دوره جاهلیت هر کسی بر دلش قفل زده و آن را از رسوخ خناسان و شیاطین مسئول می دارد که این قفل با واقعه ایمان و به نور و روح رحمت امام گشوده می شود تا فرد مؤمن از طریق خدمت و اطاعت امامش را بر دل وارد کند و صاحب و ولی خود سازد و سالک راه خدا گردد. ولی اگر آن مؤمن از خدمت و اطاعت سرباز زند، این دل زنده شده و گشاده لانه غیر حق می شود و در اینجاست که به قول علی علیه السلام بسا شیاطین در صورت بشری. پس وای بر مؤمنان یاغی و متکبر نسبت به امر حق. 1098 پس اعمالی صالح هستند که مؤمن را به حق امام و رسول ملحق می کنند، یعنی اعمالی که در صلح و اطاعت از عقل و فطرت و حکم خداست که بر دو دسته کلی استوارند، یعنی واجبات و مستحبات، که واجبات همان وظایف هستند که بر دو دسته معیشت و عبادت قرار دارند که امور معیشتی عبارتند از رزق حلال و بدور از حرص و ریا و مسائل قضایی و بهداشتی و رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و رعایت احکام الهی در امور تفریحی و تزیینی و امثالهم. امور عبادی که همان فروع دین هستند که بر محور فکر و ذکر و حضور قلبی با امام قرار دارند. و اما مستحبات نیز در همین دو قلم رو به مذکور پدید می آیند، یعنی مستحبات معیشتی و عبادی. امور مستحب همانطور که از لغت آن برمی آید برخواسته از حب است، مثل خدمت به مؤمنان که در رأس آن امام قرار دارد و انفاق و جهاد و یاری دین خدا بر محور امر امام. و همانطور که رسول اکرم می فرماید هیچ کدام از این اعمال واجب و مستحب از امور معیشتی تا عبادی بدون امر امام و اطاعت از او موجب حفظ ایمان و هدایت نخواهد شد و بلکه ابزار و امکانات نفاق خواهند بود که اشد کفر است. پس می بینیم که کل دین بی وجود حداقل باور و ارادت به شخص امام موجب هدایت نیست، زیرا دل آدمی که کانون قدرت اراده عملی انسان است، جایگاه هر که جز امام باشد کل وجود را به همان سو می کشاند، یعنی تا زمانی که امام در دل مؤمن مستقر نشده است دین آدمی هیچ تضمینی ندارد، یعنی مذهب شرک است. 1099 دل آدمی سکانی است که به واسطه آن کشتی وجود به سوی بهشت یا دوزخ هدایت می شود و بسته به این است که سکاندارش چه کسی باشد. دل به هر که داده باشی سکاندارش هموست و این سرنوشت را عقل است که تعیین می کند که سکان دل را به چه کسی سپارد و سکان دل به دست هر که و در هر سمتی که قرار گرفت، کل ذهنیت نیز در همان سمت و سو قرار می گیرد و به همو خدمت می کند و این رابطه متقابل دل و ذهن است. پس همه خواه ناخواه اهل دلند، منتها مسئله این است که دل اهل که باشد. 1100 بدان که ضمیر ناخودآگاه همان دل است که نور آگاهی آن در ذهن است، که اگر دل در سمت نور باشد به تدریج آگاه و بینا می شود و متقابلن این روشنایی را بر ذهن می تاباند. و این امر نیز رابطه متقابل دیگری از ذهن و دل است که مبادله بین آگاهی دنیوی و آگاهی اخروی است. و به میزانی که این دو آگاهی همسو و متحد می شود، وجود آدمی صادق و موحد می گردد و از پریشانی و تفرقه و چند گانگی می رهد. 1101 اعمال ذهنی و اعمال قلبی انسان نیز رابطه متقابل دارند، چه بسا امیال و اعمال کافرانه دلی که در تصرف محبوب کافرکیش و شقی می باشد و امیال و اعمال عاقلانه و مؤمنانه ای که از ذهنی تعلیم یافت سر می زند و یا به عکس. 1102 بدان که وظایف شالوده اعمال صالح هستند و وظیفه شناسی ترمینال همه شناخت‌های بشری است و انسان به واسطه معرفتش وظایفش را کشف و درک می‌کند و با یقین به آن عمل می‌نماید و این اعمال هستند که صالح می‌باشند، یعنی همه کانون‌ها و اعضا و ارکان وجود را به صلح و اتحاد می‌برند. ولی اعمال و وظایفی که کورکورانه و صرفاً غریزی و موروثی پدید می آیند بی ریشه اند و سرنوشت آدمی را فقط در پوسته بیرونی حیات دنیوی ساماندهی می کنند. بنابراین اعمال و وظایفی عرفانی هستند که تکلیف دل آدمی را نیز تعیین می کنند و می توانند دل را در مقابل وسوسه های شیطانی و القاعات زمان محفوظ دارند. و این است که انسان عارف با هر عملی، هر چند به ظاهر ناچیز، سرنوشت خود و زمانش را رقم می زند، زیرا به یقین عمل می کند، یعنی به قدرت روح. و ولی انسان جاهل فقط جان می کند بی آنکه هیچ اصلاح و رشدی در زندگیش حاصل شود و بلکه به مرور زمان به سوی هلاکت و فلاکت می رود، زیرا تلاش هایش فاقد یقین و روح است. 1103 وظیفه شناسی یعنی این که در کجا و کی و در رابطه با چه کسی چه کار کنی. پس این مستلزم مکان شناسی و زمان شناسی و مردم شناسی و خودشناسی و حق شناسی است و عرفان در نهایت هدفی جز این ندارد و عرفان عملی عین وظیفه شناسی بر اساس یقین حاصل از معرفت است. پس آنچه که ماهیت و نتیجه عمل واحدی را در انسانهای گوناگون رقم میزند، میزان یقین عرفانی موجود در آن عمل است. و این همان وظیفه شناسی عرفانی است یا عرفان عملی. و عرفان بی عمل فقط در خدمت توجیهات ابلیسی زندگانی کافرانه و فاسقانه است. 1104 پس بدان که هیچ گمراهی و عذاب و هلاکتی نیست الا از وظیفه نشناسی، یعنی اینکه ندانی که در رابطه با هر کسی در هر مکان و زمان معین چه کنی، یعنی هرگاه هر فرد و خانواده و جامعه ای را دچار پریشانی و عذاب و تشنج یافتی بدان که از وظایفش غافل و جاهل است. همین و بس. 1105 انسان عارف حتی لیوان آبی که می نوشد اثرش تا خود خدا و اقصا نقاط جهان می رود، زیرا می داند که چرا و چه می کند. و این که گفته می شود که حتی کار کردن و خوابیدن مؤمن عبادت است، یعنی به خدا می رسد و خدا هم که در همه جای این جهان لامتناهی هست. پس مؤمن به واسطه نور معرفت و یقینش با همه عالم و آدمیان در هر عملی دارای تعامل است و این معنای عرفان عملی و وظیفه شناسی عرفانی است. آن که می داند و آن که نمی داند هرگز یکسان نیست و در آن روز می دانید که چه می کرده اید. قرآن. و آن روز در قرآن کریم مکررن بیان شده است که برای مؤمنان اهل معرفت در همین حیات دنیاست به واسطه قیامت عرفانی. 1106 پس بدان تا زمانی که دل تو در مصادره یک انسان کافر و شیطان صفتی است، چه بر نماز باشی و چه بر شراب نشسته باشی یکسان است و اتفاقا نمازت مخربتر است، زیرا تو را دو شقه می کند. پس قبل از هر چیزی فکری به حال دل خیش کن. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمنان خدا و رسول را دوست مدارید که دشمنان شما هم هستند. قرآن. 1107 و بدان که در هر عادتی تاریک خانه ای قرار دارد که شیطانی در آن پنهان است. پس عادات خود را بشکن و بدان که اعمالی که با معرفت و بصیرت است هرگز تبدیل به عادت نمی شود و انسان سالک به هیچ چیزی عادت نمی کند. عادات بشری هلاکتگاه های اویند. 1108 کل راه از خود تا خدا بر صراط المستقیم هدایت و نردبان عروج که همان وجود پیر یا امام زنده است، چیزی جز کشف و درک و تصدیق و سجده بر عدمیت خیشتن نیست که هر مرحله از این عدمیت منجر به دریافت درجه ای از وجود است از نزد خدای پیر. و این است که سیر الالله را وادی فنا خواندند که گویند انسان به واسطه فنای خیش به بقای حق ملحق می شود. و این است معنای دیگری از کلام مولای عارفان علی که هیچ کس به قصد عارف شدن عارف نشد. 1109 و مؤمن سالک در وادی فنا یک بار غایت بی عصمتی خود را می‌بیند و دلش داغ عصمت می‌خورد و بار دیگر غایت بی محبتی خود را می‌بیند و دلش داغ محبت می‌خورد و بار دیگر غایت بی معرفتی خود را می‌بیند و دلش داغ معرفت می‌خورد و بار دیگر غایت بی وفایی خود را می‌بیند و دلش داغ وفا می‌خورد و بار دیگر غایت بی لطفی خود را می‌بیند و دلش داغ لطف حق می‌خورد و عاقبت می‌بیند که اصلاً وجود ندارد و ذاتش به داغ وجود به ناگاه منفجر می‌شود و این سرآغاز ظهور انسان است به عنوان خلیفه خدا، یعنی خلیفه وجود، یعنی خلیفه عصمت و محبت و معرفت و لطف و وفا. و این است انسان، موجودی که مطلقاً محال است و خداوند عاشق بر این محالیت عارفانه در انسان است.